بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق عدل الهی در مقام افعال عباد. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه چند فصل در این مسئله که از جمله مسائل معضله و مشکله هست خواندیم، از بیانات مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام و به آخرین فصلی که رسیدیم راجع به تحقیق مسئله علم خدای متعال بود. در فهم این مسئله، در فهم مسئله سر اختیار، که علم خدای متعال اولا به تصدیق هست و خدای متعال به علم خودش اسباب را به جوری تهیه میکنه برای هر بنده ای، برای هر عبدی، برای هر مخلوقی، که به واسطه اون اسباب در اون جاهایی که در اون مقامی که در مقام شرع وجودی خدای متعال بنده را مختار قرار داده به تعین کونی و شرعی خودش برسه. رسیدیم به فصل بعد، تقریبا به اواخر این مسئله انشاءالله نزدیک میشیم. معظم مطالب را الحمدلله تحقیق کردیم و به خصوص فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اگر شخص حق اختیار را نفهمیده باشه، اقلش به این معرفت نائل شده که بتوان جبر را و تفویض را نفی کنه. از فعل الهی بتوان جبر را و تفویض را نفیش کنه. انشاءالله دو فصل باقی مانده را هم به توفیق حضرت صلوات الله علیه تحقیق میکنیم که انشاءالله این مسئله به پایان برسه. فصل: اعلم ان الله سبحانه کان اذ لا کان فکون ما کان لا من شیء علی مقتضا مشیته و حسب ارادته و طبق قدره و وفق قضائه و نسبت امضائه. فس بدان که خدای سبحانه بود وقتی که هیچ نبود، بود وقتی که هیچ نبود. البته این عبارت جزء عبارات حکمت هست، عبارت حکمیه هست و بایستی که حکیمانه فهمیدش. بود وقتی که نبود، بایستی که این عبارت را فوق قید زمان فهمید انشاءالله، فوق قید زمان و قید وقت فهمید. بود وقتی که نبود یعنی این که در عرصه ذات خدای متعال، ولا عرصته ولا عرصته له، در عرصه ذات خدای متعال هیچ، با خدای متعال هیچ چیزی در عرصه ذات خدای متعال نیست. و این بود وقتی که نبود الان هم همینطوره. الان هم در عرصه ذات خدای متعال هیچ همراه خدا نیست، منزه هست، سبو هست، قدوس هست. نه که یک وقتی بوده که خدا بود و هیچ نبود و الان وقتی هست که خدا هست و این شیء هم هست، نه، همیشه، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، خدا بود و هیچ هم با خدا نبود. هیچ چیزی با خدای متعال در عرصه ذات خدای متعال نیست. و خدا خلق را در عرصه خلق آفریده. کان ادلاکان فکر و نماکان لامن شی. پس خدا آفرید خلق را. در کجا آفرید؟ در عرصه خلق آفرید خلق را. لامن شی خلق را لامن شی آفرید. الان مقتضا مشیته، بر حسب اقتضای مشیت خودش و حسب ارادته، بر حسب اراده خودش و طبق قدره، بر طبق تقدیر خودش و وفق قضائه، بر وفق قضای خودش و نسبت امضائه و نسبت امضای خودش. یعنی خدا هر شیئی را که آفرید به این مراحل آفرینش آفرید: مشیت الهی، اراده الهی، قدر الهی و قضای الهی و مقام امضا. و فرمودن که فکر و نماکان لامن شی. در اینجا اشاره می فرمان بزرگوار الله مقامه به خلق تأثیری، به خلق لامن شی. خلق لامن شی، ایجاد مادم یکون. از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه انشاءالله که عبارات را به توفیق حضرت صلوات الله علیه انشاءالله صحیح در جای خودش متوجه میشیم. میفرماند که فکر و نماکان لامن شی، آفرید آفرینش را لامن شی. یعنی خدای متعال در خلقت خودش بر اساس مشیت خودش، قبلا تحقیق کردیم، یک خلقت کونی داریم، یک خلقت تکوینی داریم و یک خلقت تشریعی داریم. خلقت تکوینی، خلقت تشریعی، یا خلقت ذوات، خلقت صفات. در اینجا بزرگوار علالله مقامه به مقام خلقت تکوینی اشاره می فرمان. خدای متعال شی را، اشیا را لامن شی آفرید، یعنی دست فاعلی هر شیئی در ایجاد اون شی، در اعلا مرتبه اون شی خدای متعال اون شی را آفرید، در اعلا مرتبه اون شی به اراده خدا آفریده شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خدا هر شیء را، اون شیء را به خود اون شیء آفرید، نه به شیء دیگر، نه از شیء دیگر، هر شیء را به خود اون شیء آفرید. یعنی دست فاعلی، ید فاعلی در ایجاد هر شیء، در این مقام، در خلق تکوینی، در اعلا مراتب اون شیء هست. رأس مشیتی که به هر شیء تعلق میگیره در اعلا مراتب اون شیء هست. رأس مشیت، به مشیت خودش اون شیء را آفرید. نبود خدا از مشیت خودش یک حصه، یک تکه بکنه اون شیء را بیافرینه، یا علیاذ بالله بدتر از این، از ذات خودش یک حصه، یک تکه را بکنه اون شیء را بیافرینه. نه، در خلق تکوینی اون شیء را در مقام اون شیء به ید فاعلی، در مقام اون شیء آفرید، به رأس مشیتی که در اعلا مراتب اون شیء هست. و نسبت امضائه، و بعد از این که مراحل مشیت و اراده و قدر و قضا تعلق گرفت در آفرینش اون شیء، به مرحله امضا رسید، به مرتبه امضا رسید. فلم یشع الا ما کان و لم یکن الا ما شاء کما شاء. می فرماد که پس نخواست خدای متعال مگر آنچرا که آفرید، نخواست مگر آنچرا که آفرید. یعنی نبود شیئی آفریده بشه برخلاف مشیت الهیه. تفویض محاله، همون جوری که خدا خواست آفریده شد. ولم یکن الا ما شاء کما شاء، نبود مگر اون جوری که خدا خواست و همونطوری که مشیت الهیه تعلق گرفت. پس به هر طوری که مشیت الهی تعلق گرفت، خدا به همون طور بر اساس مشیتش اشیا را آفرید. هیچ شیئی از مشیت الهی از تحت سیطره مشیت خدا خارج نمیشه. فانه المخترع لا من شی و المبتدع لا علی احتضاء شی. پس خدای متعال هست خالق، اختراع کننده، آفریننده، لا من شی، از یک شیئی در مقام تکوینی، در مقام ذوات از یک شیء دیگر، یک شیء دیگر را نیافرید، خود اون شیء را به خود اون شیء آفرید. مثالش در ما هم موجود هست. ما به قدرت خودمون ایستاده را از نشسته درستش نمی کنیم، ایستاده را به خود ایستاده درست می کنیم، ایستاده را به خود ایستاده درست می کنیم. ما ایستاده را احداثش می کنیم به حول و قوه خدا. ما ایستاده را احداثش میکنیم. چجور احداثش میکنیم؟ به ذاتمون احداث نمیکنیم، بلکه ما به قدرتمون، به نیتمون ایستاده را احداث میکنیم. ذات ما کمالاتی داره، یکی از کمالاتش قدرتش هست. به واسطه قدرتمون، به سبب قدرتمون ایستاده را احداث میکنیم. ایستاده خراب میشه، می نشینیم، ولی قدرت ما سر جای خودش هست. پس به این ایستاده ها و نشسته ها در قدرت ما خلل ایجاد نمیشه. پس این ایستاده ها و نشسته ها از تکه های قدرت ما احداث نشده. قدرت ما، نیت ما سر جای خودش هست، نیت ما کم نمیشه به تعدد ایستاده ها، به تعدد نشسته ها. نیت ما بی انتها هست، بی نهایت. پس به نیت خودمون، به قدرت خودمون ایستاده را احداثش میکنیم، به ایستاده نشسته را احداثش میکنیم، به نشسته، نشسته را به ایستاده، یا ایستاده را به نشسته احداث نمیکنیم. در نشسته هم ما دیده میشیم، در نشسته نور ذات ما هست، در نشسته نور ما هست که دیده میشه. اگر شخصی با ما کار داشته باشه، سراغ نشسته ما میاد، سراغ ایستاده ما میاد. پس دست فاعلی ما در احداث نشسته در خود نشسته هست. در خود نشسته، نشسته را درستش میکنیم و در نشسته ما را میبینن. در ایستاده، ایستاده را درستش میکنیم و در ایستاده ما را میبینن. این میشه خلقت ذوات. این شبیه به این مطلب ما هست. البته در مقام مشیت، خلقت به مشیت با این مسئله و مطلب ایستاده و نشسته در یک جای تفاوت وجود داره، چون خلقت مشیت خلقت سببیه هست، خلقت ایستاده و نشسته مثالش در خلقت تأثیری هست، ولی از یک جهتی مشابهت داره، یک جهت مشارکت داره، مشابهت داره، یک جهتی با هم تفاوت داره. پس در اینجا خدای متعال لا من شی می آفرینه و المبتدع لا علی احتضاء شی، و بر طبق صورت شیئی شیء دیگر را نمی آفرینه. یعنی مثلا ما بر ایستاده خودمون به صورت نشسته ایستاده را درستش نمی کنیم، ایستاده را به خود صورت ایستاده درست می کنیم. مثال خیلی رساننده و موصلی هست در این مطلب. فالخلق كله به ذواته و صفاته و افعاله و آثاره و حدوده و محدوده و وجوده و ماهیته و قابلیته و مقبوله و کل ما له و منه و الیه و بهی و فیه و غیر ذالک مخلوق له علی حسب محبته و مشیته. می فرمان بزرگوار الله مقامه، پس خلق به کل خودش، به ذاتش، به صفتش، به فعلش، به آثارش، به حدودش، به محدودش، به وجودش، ماهیتش، قابلیتش، مقبولش، هر چه که برای خلق باشه، به سوی خلق باشه، از خلق باشه، در خلق باشه، هر چه باشه که بهش خلق گفته بشه، مخلوق خدای متعال هست. علا حسب محبته و مشیته، بر حسب خاص و محبت خدا آفریده شده، بر حسب اراده و مشیت خدا آفریده شده. یعنی هر جوری که خدا خواست و دوست داشت آفرید، و اون جوری که خواست آفرید اون شی آفریده شد. فجمیع هم معتمرون به ما عمر کما عمر، پس جمیع اشیا در این مقام امر خدا را اطاعت کردند، اونجوری که امر شدن اینها هم آفریده شدن. لا یتقدم منهم شی ولا یتأخر، یک ذره پیش و پس در اینجا نیفتادن، همون جایی که خدا خواست آفریده شدن، همون طوری که خدا خواست آفریده شدن. قبلش نبودن که خدا اینها را بعدش بخواد بیافرینه، نشد که اینها را خدا بیافرینه بعدش اینها بخوان آفریده بشن. در اون جایی که خدا آفرید اینها آفریده شدن. این سر اختیار در اینجا به همین معنا هست. پس یک بار سر اختیار جاری میشه، تعریف میشه در مقام تکوین، در مقام کون، یعنی جهت فاعلی و جهت قابلی در یک عرصه واحد هست. خدای متعال به اعلی مرتبه هر شیئی اون شی را، رأس مشیت در اعلی مرتبه هر شیئی هست و اون شی را خدای متعال به رأس مشیتش آفرید، همون جوری که خواست این شی آفریده شد. مطلب دقیق رأس مشیت در اعلی عرصه شی هست، نه اینکه شی خودش یک استقلالی داشته باشه، یک قدرت آفرینشی داشته باشه. نه، قدرت آفرینش مال خداست، آفریننده خداست، ولی خدا شی را در عرصه اون شی می آفرینه. این به این معنا هست میگیم دست فاعلی در عرصه اون شی هست، یعنی خدا اون شی را در عرصه اون شی می آفرینه، نه در عرصه بالاتر. نتیجه عبارت به این معنا هست. یک موقع اینجا باز دوچار خلط مبحث نشیم، اشتباه منظور را ملتفت بشیم. میفرمان دست فاعلی در اعلی رتبه هر شیئی هست، کسی گمان کنه اون شیء خدایی برای خودش هست، علیاذ بالله. نه، همین مطلب در ایستاده و نشسته ما هست، یعنی اون شی را در عرصه اون شی آفریدن، نه در عرصه بالاترش و نه در عرصه پایینترش، در عرصه خودش آفریدن. بعد می فرمان بزرگوار الله مقامه، کما قدمناه فی مسئله توحید العباده، چنان که این مطلب را قبلا در مسئله توحید عبادت بیانش کردیم. پس در مقام تکوین یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم، در مقام تکوین تمام اشیا خدا را تسبیح و تقدیس می کنن. در مقام تکوین تسبیح و تقدیسشون چه هست؟ این هست هر جور که خدا خواست اینها آفریده شدن. اینجا ایمان و کفر شرعی معنا نداره، اینجا همه مؤمن هستن ولی ایمانشون شأنی و بهایی نداره. اون ایمانی که ارزش داره، ایمانی که شأن و بها داره، ایمانی که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، در عرصه تشریع، در عرصه شریعت، اینجا عرصه تکوینه. پس عرصه تکوین یعنی چه؟ یعنی خدا هر چرا که خواست اون شی همون جور آفریده شد به مشیت حتمش. لا راد لقضائه ولا مانع لحکمه، کسی نمیتوانه در اینجا جلو قضای خدا را و حکم خدا را بگیره. این میشه مقام تکوین. در این مقام میگن تمام اشیا عبادت کننده خدا هستند، تمام اشیا مطیع امر خدا هستند، تمام اشیا اطاعت کننده و عبادت کننده خدای متعال هستند. اینجا کفری و ایمانی تعریف نمیشه. یک موضوع، مطلب بعد عبادت و طاعت در اینجا اونقدر شأن و ارزش هم نداره. عبادت و طاعت در اینجا یعنی این که اینا آفریده شدن، معنیش این هست. پس در این معنا کسی بخواد دوچاره خیال بافی های عارفانه بشه، بعض از جهال که با عبارات بزرگان علی الله مقام هم آشنایی ندارن و از غیر راهش داخل میشن و بدون مرحوم آقای همدانی علی الله مقام به ذهنهای موجه خودشون میخوان بفهمن، اینجا یک سری عرفان بافی های بیمزه میکنن. مثلا در مقام اینجا در مقام تکوین که عباراتی را اینها میبینن به ذهن خودشون برداشت‌هایی میکنن، شروع میکنن به توصیف و تعریف مثلا از اشقیا کردن که مثلا عمر خطاب در بهشت وجود آفریده شده، در اینجا در بهشت وجود فلان جوره، در بهشت وجود پش فلان جوره، بهشت وجود ارزش و شأنی نداره، در مقام وجود در مقام تکوین بهشت وجود یعنی این، خدا این را آفریده این هم آفریده شده دیگه، اینقدر که توصیف و اینقدر که بها دادن و ارزش دادن نداره جاهل. پس اینجا در مقام تکوین یعنی خدا هر جوری که خواست اون هم آفریده شد، این میشه مقام تکوین. در تمام اشیا در اینجا خدا را تسبیح و عبادت کردن، تسبیحشون و عبادتشون یعنی این که آفریده شدن. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، اصلا اینجا یک دقت نظر هم وجود داره در آیات کتاب خدا، در اون آیاتی که سجده واجب هست، میفرمان سجده واجب در مقام سجود شرعی هست نه مقام سجود تکوینی. اون آیاتی که سجده مستحب داره، چون آیات درباره سجده کونی هست که سجده ها مستحب هست، نوعاً اینجوره. اون آیاتی که سجده واجب داره چون درباره سجده شرعی هست، در این مقام هست که حضرت فرمودن امام صادق صلوات الله علیه ما یرا و ما لا یرا در مصیبت سید الشهدا علیه السلام گریست، در مقام کونه. این گریه کردن موجب نجات برای کسی نمیشه، در این جور گریه کردن موجب نجاتی برای کسی نیست. در مقام تکوین هر شیء خدا را سجده کرده، در مقام تکوین هر شیء برای سید الشهدا علیه السلام گریسته، ولی اون گریه‌ای که موجب نجات هست گریه در مقام تشریع، مقام تشریع ارزش و بها داره. برای همین حضرت فرمودن هر شیئی برای سید الشهدا علیه السلام گریست، مگر سه شیء، مگر سه صنف، مگر سه نوع از مخلوقات، اهل شام و اهل بصره و آل عثمان. بس اونهایی که نگریستن در مقام تشریع نگریستن، وگرنه در مقام تکوین هر شیئی خدا را سجده کرده، هر شیئی خدا را تسبیح میکنه و این تسبیح و این سجده ارزش و بها نداره، ارزش و بها در مقام تشریع است. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه فبالنسبت الی لیس طاعت ولا معصیت ولا سعادت ولا شقاوت ولا کفر ولا ایمان ولا احسان ولا اساعت ولا ذر ولا نفع ولا قرب ولا بعد ولا نور ولا ظلمت بل الکل عنده عبید مطیعون مسبحون کونن لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون کل قد علم صلاته و تسبیحه فلیس هناك شیء من هذه الاضداد والاحوال و جمیع ذلك امور نسبیه للخلق فیما بین الخلق اذ نسب بعضها الى بعض و قد امتحن الله سبحانه خلقه بعضهم ببعض. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطلب در خلقت کونی، خلقت کونیه، می فرمان که فبالنسبت الی، پس در این مقام به نسبت به خدای سبحانه، لیس طاعت ولا معصیت، در اینجا نسبت به خدا طاعت و معصیتی اینجا تصور نمیشه. الان توضیح میدیم یعنی چه. و نه سعادتی و نه شقاوتی و نه کفری و نه ایمانی و نه احسانی خوبی کردنی، نه اساءه بدی کردنی، نه ضرری، نه نفعی، نه قربی، نه بعدی، نه نوری، نه ظلمتی، بلکه جمیع اشیا در اینجا عبید خدا، مطیع خدا، تسبیح کننده خدا هستند در مقام تکوین. در اینجا یعنی به این معنا هست، در اینجا نسبت به ذات خدای متعال، نسبت به ذات خدای متعال هیچ شیئی هیچ نسبتی نداره. نسبت به ذات خدای متعال که اصلا نسبتی نیست، که ناچار هستیم در مقام تعبیر اسم نسبت بیاریم، ناچاریم. نسبت به ذات خدای متعال که نسبتی نیست، هیچ شیئی هیچ نسبتی نداره، اصلا نسبتی وجود نداره. خدا نسبتها را در عالم خلق می آفرینه، نسبت به ذات خدای متعال اصلا نسبتی نیست، نسبت وجود نداره. پس در اینجا نه طاعتی نسبت به خدا هست، نه معصیتی نسبت به خدا هست، نه دوری نسبت به خدا هست به ذات خدا، نه نزدیکی و قربی نسبت به خدا هست. پس تقرب به سوی خدا در این مقام نیست، نیت تقرب به سوی خدا در این مقام نیست. در یک مقامی تقرب به سوی خدا هست و تبعد و دوری از خدا هست، در یک مقامی طاعت خدا هست و معصیت خدا هست. در این مقام هیچ نسبتی به خدا یعنی به ذات خدا تصور نمیشه، چون خدا به ذات خودش نمی آفرینه. ذات خدا مباشر امور خلقیه نمیشه، خدا به مشیتش می آفرینه. پس نسبت به ذات خدا نسبتی وجود نداره. مثال می زنن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، فرض کنیم که مثالی که در اینجا میزنن اینطوره، میفرمان که خدای متعال در این عالم، در این عالم جسم خورشید را در آسمان آفریده. خورشید بر زمین میتابه، خورشید خلقی هست آفریده شده، مخلوق خدا. خورشید به سبب خورشید خدا زمین را تربیت میکنه، به سبب خورشید خدا فلفل را روی زمین می آفرینه، به سبب خورشید خدا بنفشه را هم روی زمین می آفرینه. نور خورشید، خورشید آفتاب، طبع شه هست، طبع آفتاب، طبع آتش گرمه و خشکه. فلفل چه طبیعتی داره؟ فلفل هم طبیعتش گرم و خشکه. بنفشه چه طبیعتی داره؟ بنفشه طبیعتش سرد و تره. خدا به واسطه خورشید فلفل را و بنفشه را می آفرینه، به واسطه خورشید فلفل را و بنفشه را می آفرینه. فلفل طبیعت شبیه به خورشیده، تقرب به خورشید به آفتاب داره. بنفشه طبیعتش برخلاف آفتابه، دوری و تبعد از آفتاب داره. خدا به واسطه مشیتش می آفرینه، هرچه به صفات مشیت مشابهت داره خدا به سبب محمد و آل محمد علیه السلام می آفرینه. می خواهیم به همین جا برسیم، همین جا مطلب رو همین جا بگیم. خدا به سبب محمد و آل محمد علیه السلام می آفرینه. مؤمن صفات شبیه به محمد و آل محمد علیه السلام، کافر صفاتش مخالف با محمد و آل محمد علیه السلام. خدا هر دو را به سبب محمد و آل محمد می آفرین علیه السلام. مؤمن نزدیک به خداست، تقرب به خدا داره، چون شبیه به محمد و آل محمد علیه السلام. کافر دور از خداست، چون مخالفت داره با محمد و آل محمد علیهم السلام. هر دو هم عبید خدا هستند، چون خدا به سبب محمد و آل محمد علیهم السلام هر دو را آفریده. اینجا هم همینطوره. پس نسبت به ذات خدا نه طاعت داریم نه معصیت داریم، نه منفعت داریم نه مضرت داره برای خدا. ان الله غنی عن العالمین. نسبت به ذات خدا اصلا نسبتی متصور نیست. پس دوری و نزدیکی نسبت به جلوه خدا هست، نسبت به ظهور خدا هست. نسبت به ظهور خدا تقرب داریم، نسبت به ظهور خدا دوری داریم. شخص میخواد نماز بخونه، اگر ذات خدا را تصور بکنه، خب تصور او ذات خدا نیست، یک بتی میشه. او وقت بخواد به ذات خدا تقرب پیدا کنه، یک هذیانی را برای خودش اعتقاد کرده. نمیشه اینجور به خدا تقرب پیدا کرد. چجور به خدا تقرب پیدا کرد؟ خدا یاد داده، حجت خدا تعلیم کرده. اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد علیه السلام و اقدمهم بین یدی صلاتی و اتقرب بهم الیک. اینجور باید تقرب پیدا کرد به محمد و آل محمد علیه السلام. این میشه تقرب به خدا؟ نباشه، نمیشه تقرب به خدا. دیگه هی زور بزنیم یک خدایی تصور بکنیم، یک ذاتی برای خودمون تخیل بکنیم، هی نزدیکش کنیم، هی دورش کنیم، تقرب پیدا نمیشه، هی دور میشه از مطلب. پس در اینجا میفرماد که در مقام تکوین نسبت به ذات خدا تقرب و تباعد وجود نداره. تقرب در کجا پیدا میشه؟ نسبت به ظهور خدا، نسبت به تجلی خدا، به جلوه خدا. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و هم به امرهی عملون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. هیچ سبقت بر قول خدا نمیتوانند بگیرن و همه به امر خدا عمل میکنن در مقام کون. یعنی چه؟ یعنی تا در مقام کون، تا خدا نیافریده آفریده نمیشن، کسی نمیتوانه سبقت بگیره. خدا هنوز نیافریده باشه آفریده بشه، نمیشه. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. هر جوره هم که خدا بخواد آفریده میشن. آیه قرآنه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما وقتی که اراده میکنه خلقت شی را، بهش میگه بشو، اون وقت میشه. قبل از این که بگه بشو فیکون نمیشه، وقتی بگه بشو اون وقت فیکون میشه. کلن قد علم صلاته و تسبیحه. همه می دانند در اینجا صلات خدا را، دعا کردن برای خدا را، تسبیح خدا را. دعا کردن نه اینکه اینجا ذکری بگن، نه اینکه اینجا بهشتی شده باشند، اهل نجات شده باشند، نه. در اینجا دعا کردن خدا را، تسبیح خدا را میدانن. یعنی همه اینها به فقر خودشون در اینجا میدانن. فقر اینها زبان درخواست کننده از خدا هست که خدایا اگر ما را حفظمون کنی هستیم، اگر مشیت تو تعلق بگیره بر آفرینش ما آفریده شدیم. این زبان اینها اینجور اینجا هست، به این جور زبان تکلم میکنن. اگر بخواهی ما هستیم، نخواهی هم ما نمیتوانیم باشیم. این صلات اینها، تسبیح اینها به این معنا هست. فلیس هناک شیء من هذه الازداد والاحوال. پس در اینجا از این ازداد، از این احوال، از این نسبت ها، نسبت به ذات خدا نسبتی وجود نداره. و جمیع ذلک امور نسبیه للخلق فیما بین الخلق. جمیع این نسبت ها، تقرب به خدا، دوری از خدا، اطاعت خدا، مخالفت خدا، نسبتون امور نسبیتون للخلق، در مقام خلق هست، نسبت به ظهور خدا هست، نسبت به محمد آل محمد علیهم السلام هست. فیما بین الخلق، در میان خلق، در اینجا تقرب به خدا هست، در اینجا دوری از خدا هست. اذ نسب بعضها الى بعض، اینجا هست که بعضی از اینها منسوب میشن به بعض دیگر. این شخص مؤمن به خدا شده، در اینجا پیدا میشه. این شخص العیاذ بالله کافر به خدا شده، در اینجا پیدا میشه. پس هیچ مؤمنی دیگه، اینها به مطالب، به ضرورت ملیین منتهی میشه، هیچ مؤمنی و هیچ کافری نمیتوانه مؤمن و کافر بشه نسبت به ذات خدا. پس از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت، هر مؤمنی مؤمن شده، هر کافری کافر شده، نسبت به ذات خدا در حقیقت نشده. در حقیقت نسبت به محمد و آل محمد علیه السلام مؤمن و کافر شده. امر عقلی هست، یعنی امری هست منتهی به ضرورت ملیین میشه. پس مؤمن شدن و کافر شدن نسبت به ذات خدا محاله، نسبت به ظهور خدا هست، نسبت به جلوه خدا هست. اذ نسب بعضها الى بعض و قد امتحن الله سبحانه خلقه بعضهم به بعض، خدای متعال خلقش را بعضشون را به بعض دیگر امتحان کرده. یعنی خدا نسبتهای برای خودش را قرار داده به نسبت به محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، کما قال و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون و کان ربک بصیرا. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد به توفیق امام زمان علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.